فارسی زبان جداگانیست و تاجیکی زبان جداگانیست و دری زبان جداگانیست، برای این که اینها سه لهجه از یک زبان هستند.
لهجه ام دری دری، اما زبانم فارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازقرد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارس. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارس. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم فارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
دوستان عزیز، با برنامه درخت آواها، ویژه برنامه به مناسبت سالروز درگذشت استاد واصف باختری در خدمت شما هستیم. بشنویم از استاد واصف باختری.
این مسائل برمیگرده به سیاست‌های دولت‌های وقت افغانستان که اینها می‌خواستند خب جغرافیای سیاسی در جای خود فوق العاده محترم قابل رعایت، اینها می‌خواستند که حدود ثغور جغرافیای فرهنگی را هم محدود بسازند در محدوده جغرافیای سیاسی، در حالی که ما امروز می‌بینیم به حیث مثال کویت، امارات، بحرین، عربستان سعودی، اردن، فلسطین، عراق، سوریه، مسقط عمان، مصر، الجزیره، تونس، مراکش همه به زبان عربی صحبت می کنند. همه به زبان عربی. خب یک عده عرب هستند، یک عده عرب زبان شده هستند، مانند مصری ها و الجزائری ها و سوریایی ها و اما بعض مثال در عراق یا در الجزیره یک کلمه تحریم نمیشه که این کلمه کلمه مصری است، باید در عربی سوریه بکار نره و این در همه جای عربی است. هیچ وقت عراقی و الجزائری و سوریایی و تونسی نشده. یا بعض مثال زبان انگلیسی در امریکا، در انگلستان، در کانادا، در هند، در پاکستان و بنگلادش، در نیوزیلند و استرالیا انگلش، یا زبان اسپانیا در خود اسپانیا و در اکثریت مطلق کشورهای امریکای مرکزی و امریکای جنوبی اسپانیش است. اینها مثلا زبان پیرویی و زبان مکسیکویی و زبان گواتیمالا و زبان آندوراس و زبان سالوادور ندارند و همه بدون هیچ گونه تعصب کلمه اسپانیش را استفاده میکنن.
عمده شعرهای واصف باختری در قالب نیمایی است، یعنی شعرهایی که وزن دارد ولی طول سطرهای آنها با هم برابر نیست. از نظر قواعد و اصول شعر نیمایی هم اگر نگاه کنیم، آثار واصف باختری کاملا سالم و درست سروده شده است، چون واقعیت این است که خیلی از شاعران در تشخیص وزن و قواعد شعر نیمایی به خطا می افتند. اما برگردیم به شعر سله از واصف باختری. این شعر هم یک اثر نیمایی است. بعضی مصرع‌های آن بلندتر هستند، مثل ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، و بعضی کوتاه، مثل ایا حروف الفبا. و اما سخن شاعر در این شعر چیست؟ او به حروف الفبا خطاب می کند، چیزی که وسیله ساختن کلمه است و کلمه نیز اسباب کار شاعر است. او حروف الفبا را درخت های بیشه آواها، یعنی صداها و کلمات می داند. در واقع حروف الفبا چیزی است که یک شاعر بیش از چیزی با آنها سر و کار دارد و شاعر به این حروف می گوید: نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ های سبز شما. نهال باور من از برگ های شما تهی نباشد، یعنی اینکه هیچگاه من از سرایش شعر دور نباشم، چون واقعا شعر مهمترین مشغولیت یک شاعر است و مایه دلبستگی او به جهان، و به همین سبب شاعر خود را مدیح خان حروف الفبا می داند. مدیحه یعنی شعری که در ستایش کسی سروده شده باشد و خیلی از شاعران قدیم مدیح خان پادشاهان بودند. طبیعتاً در مقابل این مدیحه پاداشی هم می گرفتند که به آن صله می گفتند. گاهی این صله ها بسیار فاخر و گران قیمت بوده است، به طوری که تعبیر زر پیلوار برای آنها به کار می رفته است، یعنی مقدار سکه طلایی که باید یک فیل آن را حمل کند. نظامی گنجوی می گوید: زر پیلوار از تو مقصود نیست، که پیل تو چون پیل محمود نیست. حالا با این اطلاعات بیاییم و باقی شعر را بخوانیم. شاعر به حروف الفبا می گوید که من عمری مدیحه شما را گفتم. چه سالهای دراز که با خضوع گیاهان در آستانه باد مدیحه خان شما بودم، و در قبال آن مدیحه ها اکنون سلهی می خواهم. مدیحه خان سله خواهد کنون ز درگهتان، ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا. اما آن سله چه چیزی است؟ شاعر از حروف الفبا چه چیزی طلب می کند؟ زر پیلوار می خواهد؟ نه، من از شما نظر پیلوار می خواهم. و اینجا شعر پس از یک ابهام و تعلیق به اوج خودش می رسد و پایان می یابد. شاعر با عنوان سله از حروف الفبا فقط چهار حرف می خواهد. من از شما دو هجا چهار حرف میهن را، چه غمگنانه چه نومیدوار می خواهم. فقط میهن میخواهد و تمام، هیچ آرزوی دیگری ندارد. میبینید که شعر با چه شکل اندوهباری به غربت و بیوطنی اشاره میکند. همه توان و قوت شعر ذخیره میشود و در این چند سطر پایانی آزاد میشود. تعبیرهای غمگنانه و نومیدوار پایان اندوهناک شعر هستند. در اینجا یک هنرمندی زبانی هم خودنمایی می کند. ما کلمه امیدوار را داریم و همین طور ناامید و نومید را هم داریم. شاعر با ترکیب اینها نومیدوار را می سازد که تازگی دارد. شعرهای واصف باختری و دیگر شاعران بزرگ زبان فارسی معمولاً از این نوع آوری های زبانی خالی نیستند.
جان با قربان وطن با که در مکتبش، با جز از عشق وطن یاد نداد استادم، عشق وطن وطن
دوستان عزیز، با برنامه درخت آواها ویژه برنامه با مناسبت سال روز درگذشت استاد واصف باختری در خدمت شما بودیم. شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامدار زبان و ادب فارسی در افغانستان. روانش مینوی باد. بدرود.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. برنامه های رادیو دری را پی می گیریم و اینک با هم دعای پرفایز سماعت را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل و اوفیت لابراهیم علیه السلام بمیثاقک و لإسحاق علیه السلام بحلفک و لیعقوب علیه السلام بشهادتک و للمؤمنین بوعدک وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام و باركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا میگیرد، نقاره بنای یارزا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
جمعه ها
با شما.
عشق آمد دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه آغاز کن.
روشن و شفاف باش و بی تخلف همچو روز، با نوای مهربانی عاشقی را ساز کن.
به نام یگانه بی همتا،
با یاد او که از رگ گردن به ما نزدیکتر است.
دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. شما هم سفر جمعه ها با شما هستید.
سلام به شما و همه خوبانی که به همدلی و همبستگی فکر میکنن.
آمدیم که باز هم گل بگوییم و گل بشنویم.
خدا را شکر که توفیق یافتیم باز در این لحظات زیبای عصر رفیق و همسفرتان باشیم.
موضوع امروز ما یکی از موضوعات خیلی خیلی چالش برانگیز است.
درست است، اختلافات قومی و مذهبی.
دوست داریم حرفها و نظرهای شما رو هم بشنویم.
شما دوستای عزیز میتونین نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-717144 در واتساپ برای ما ارسال کنید.
خانم سینیان،
بله،
همه میدونیم که در کشورهای مثل افغانستان اقوام و مذاهب مختلف وجود داره.
بله، کاملا درست است. در افغانستان اقوام زیادی وجود داره که پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک، 4 قوم بزرگ این کشور هستند.
از لحاظ مذهبی و مذهب‌های شیعه و سنی برادرانه در این کشور زندگی کرده و میکنن.
بله، این هم درست است.
این یعنی مردم افغانستان مذاهب مختلف موجود در این کشور را به رسمیت شناخته و به هم احترام میمانن. اما این را باید در نظر بگیریم که یک عده تعصبات مذهبی خیلی شدیدی دارن، اما باز هم خدا را شکر نتانستن بین برادران اهل تسنن و تشیع شکاف ایجاد کنن.
بله، اقوام مختلف افغانستان به یکدیگر احترام میمانن و تنوع قومی و مذهبی را به رسمیت میشناسن، اما همونطور که شما هم اشاره کردین، یک عده سوجو و منفرد طلب کوشش کردن که بین این اقوام اختلاف بندازن. متاسفانه
جنگ های خانگی که در افغانستان بر سر قدرت به وجود آمد بیشتر ریشه قومی داشت. در واقع هر قومی کوشش داشت که سهم بیشتری در قدرت داشته باشد. دیدیم که با این سهم خواهی های زیاد کشور عزیز افغانستان دچار چه جنگ ها و چه کشمکش هایی شد.
بله متاسفانه.
گلبرگ
با نام خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز. دوستان، شما می دانید که کشمکش های قومی و مذهبی و بخصوص قومی عامل اصلی از بین رفتن وحدت و برادری است. در گلبرگ امروز کتابی را در همین زمینه معرفی می کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. منازعات قومی نام کتابی است که در آن به مسائلی که به اختلافهای قومی دامن زده میشه میپردازه. این کتاب را کارل کوردل و استفان وولف نوشتند. عبدالله رمضانزاده ترجمه کرده و انتشارات فرهنگ شناسی نشر کرده. منازعه قومی شکلی از منازعه گروهی است که در آن حداقل یکی از طرفهای درگیر علل و راه حل‌های بالقوه آن را بر اساس تقسیم بندی های تبعیض آمیز قومی واقعی یا تصوری تفسیر می کند. در کتاب منازعات قومی با بررسی برخی از کشمکش ها در زمان های مختلف و قاره های مختلف پرداخته شده است. در این اثر ابتدا نظریات موجود درباره منازعات قومی طرح شده، سپس این نظریه ها و مزایا و محدودیت های آنها مرور شده است. کتاب منازعات قومی نشان داده شده که چگونه نظریه های مختلف منازعه قومی را میتوان در یک تحلیل چند سطحی جمع بندی کرد. در این کتاب گفته میشه که چگونه این منازعات پیش میآید و چه عواملی در آن نقش دارد. تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی کنترل منازعه یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این کتاب است. بخشی از مقدمه کتاب منازعه قومی می‌خوانیم. منازعه قومی پدیده‌ای در امور بین الملل است که فهم آن به اندازه تعریف آن مشکل است. چه کسانی در منازعه قومی می‌جنگند و چرا می‌جنگند؟ چرا منازعات قومی معمولاً به خشونت گسترده علیه شهروندان بیگناه منجر می‌شود؟ چه انگیزه ای موجب می شود ادعی به چنین خشونتی متوسل شوند و یا از کسانی که متوسل به خشونت می شوند حمایت کنند؟ چرا سازمان‌های بین المللی و کشورهای قدرتمند اغلب نسبت به تهدیدات امنیتی ناشی از منازعات قومی بی‌تفاوت هستند؟ مگر اینکه این منازعات به بحرانی گسترده تبدیل شود؟ این سوالات مهم مطرح هستند که به ندرت می‌توان پاسخ رضایت بخشی برای آنها پیدا کرد. این سوالات تنها پرسش‌هایی نیستند که درباره منازعات قومی مطرح می‌شوند. علاوه بر یافتن علت‌های منازعات قومی، درک این که چگونه، در چه زمانی و در چه جایی مردم به این دلایل یکدیگر را می‌کشند، دشوار است.
دوستای عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما رو برای شنیدن انتخاب کردید.
اختلافات قومی و مذهبی موضوع برنامه ای ماست.
دوستای عزیز، اقوام و مذهبای مختلفی وجود دارن. نمیشه که اونا را نادیده گرفت یا حتی اونا را وادار کرد که دیگه قوم و مذهب خود اصلا نداشته باشن.
نمیتونیم بگیم برادر پشتون از امروز پشتون نباش، تاجیک باش.
بله.
یا خوار هزاره از امروز ازبک باش. همونطور که نمیتونیم به پیروان مذاهب بگوییم از امروز ممنوع است که پیرو فلان مذهب باشین.
بله، این گپ یعنی اختلاف ها وجود دارن، نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی چیزی که مهم است این است که این اختلاف ها باعث نشوه که وحدت و همدلی مردم از بین بره.
نکته اساسی هم همیز خانم سنیان، اقوام و مذاهب مختلف میتونن با هم برادرانه در مسیر انکشاف و پیشرفت مملکت خود کوشش کنن. دوستای عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکار ما آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه را هم همراهی کنید.
مثل آباد. آوردن که مردی شهرنشین تصمیم گرفت که در روستا زندگی کند. او که از زندگی در شهر خسته و دل شکسته شده بود، رفت تا چند روزی را دور از هیاهوی شهر و مردم شهر با آسودگی سپری کند. مرد شهری رفت و رفت تا سر راهش به روستایی رسید. آب و هوای روسا و آواز پرندگان او را از خود بی خود کرد و دلش را از شور و شادی لبریز ساخت. ناگهان صدای شنید:
ای مرد، اینجا چه میکنی؟
مرد شهری برگشت و نگاه کرد. مردی روسایی را دید که بالای دیوار باغی سرگرم چیدن میوه است. مرد شهری دستی تکان داد و گفت:
در اینجا چه باید کرد؟ آمدم تا چند روزی دور از زندگی شهری با آرامش خیال زندگی کنم.
مرد روسایی لبخندی زد و گفت:
خوش آمدی، پس بیا و مهمان باغ من شو.
مرد شهری وارد باغ شد و از آنچه که دیده بود دهانش باز ماند. باغ مثل باغ بهشت پر از میوه‌های رسیده و چیدنی و دیدنی بود. مرد روسایی گفت:
این تو و این باغ، هر چه میخواهی بخور تا سیر شوی.
مرد شهری اول سراغ درخت سیبی رفت که میوه‌های آن سرخ و زیبا بود. او دست برد و سیبی چید و کمی از آن خورد. سپس سیب دیگری چید و گازی زد و بقیه‌اش را روی زمین انداخت. سپس سراغ درخت انگور رفت و پس از آن سراغ درخت هلو. او سراغ هر میوه و درختی که میرفت کمی میخورد و بیشتر میشکست و خراب میکرد و بر زمین میریخت. ساعتی که گذشت، خسته از آن همه خوردن و شکستن و ریختن، گوشه از باغ زیر سایه درختی نشست تا خستگی از تن بیرون کند. در این حال نگاهش به مرد روستایی افتاد که از ناراحتی در خود فرو رفته و حرف نمی زند. مرد شهری فهمید که چه شده است. برای همین پرسید:
مثل این که از کارهای من ناراحت و غمگین شدی، حرفت را بگو.
مرد روستایی گفت: من به تو چی می توانم بگویم؟ در حالی که تو در همه زندگی نه یک دانه گل کاشتی و نه محصولی از زمین برداشتی، نه شبی برای آبیاری بیخوابی کشیده ای، نه صبح زودی برای دیدن شکوفه درختی بیتابی کرده ای.
اینها که گفتی یعنی چه؟ چه میخواهی بگویی؟
یعنی این که خیال میکنی این با خود به خود از دل زمین سبز شده و بیرون آمده و هیچ کس هیچ زحمتی برای آن نکشیده است.
چه میگویی مرد؟ مگر میشود باقی خود به خود از دل زمین سبز شود؟ من هم میدانم که برای آباد شدن این باغ چه زحمت ها کشیده ای و چه رنج ها دیده ای.
شاید به زبان بگویی، ولی به زبان گفتن کجا و رنج کشیدن کجا؟ تو هیچ وقت نمیتوانی جای من باشی و از رنجی که برای آباد کردن این باغ کشیدم چیزی بدانی. برای آن که رنج همدرد که داند همدرد. از آن پس اگر کسی از درد و رنج دیگران خبر نداشته باشد و بی دلیل و فقط به زبان با آنها همدردی کند، این ضرب المثل حکایت حال او می شود و می گویند رنج همدرد که داند همدرد.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع اختلافات قومی و مذهبی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
بگم خانم سنیان.
بله.
بیاین به عواملی که باعث شکاف و دامن زدن به اختلاف ها میشن هم اشاره بکنیم.
بله، کاملا موافق هستم.
خب شما چه عواملی را دخیل میدانین؟
به نظر ما عوامل زیادی هستن. قبول داریم که در طول تاریخ دولت ها و قدرت ها از اختلافات برای حفظ یا تقویت قدرت خود استفاده کردن؟
هم قدرت ها و هم استعمارگرا و کشورهایی که خواستن در کشورهای دیگر تسلط داشته باشن کوشش کردن که به اختلاف ها دامن بذارن و بین اقوام و یا مذاهب درگیری ایجاد بکنن؟
بله، اصلا ابزار بعضی ها همین اختلاف افکنی هاست.
بله،
خودشان شعار می دادن تفرقه بینداز و حکومت کن.
دیگر دیدیم که چطور بعضی ها به آتش اختلاف ها می دمیدن تا بتانن برای خودشان موقعیت درست کنن.
و دیدیم که چطور بعضی ها به خاطر منافع شخصیشان یک مملکت را به جان هم انداختن.
بله،
اجازه بدید که به عوامل اجتماعی و روانشناختی اختلاف ها هم نظری داشته باشیم، اشاره کنیم. بعضی ها خود بالاتر و برتر از دیگران می دانن و همه چیز حق خود می دانن.
بله، متاسفانه بعضی ها فکر می کنن اونا از آسمان افتیدن.
بله، یکی از عوامل کشمکش ها همین از آسمان افتاده ها هستن. برتر بینیشان باعث بزرگتر شدن شکاف های قومی شدن.
بله، احساس برتری قومی، خود بالاتر دانستن که معمولا هم با تحقیر دیگه اقوام همراه است.
من ایرم اضافه کنم آقای موحد که وقتی شناخت کافی از مذهب و یا قوم همدیگه نداشته باشیم، ممکن است از رفتار و گفتار هم برداشت نادرست داشته باشیم و همین برداشت نادرست عامل بزرگتر شدن شکاف های قومی و مذهبی شود.
دقیقاً، باید از رسانه ها هم که جانبدارانه و طرفدارانه به موضوعات قومی و مذهبی میپردازن یاد کنیم. همین قسم از فضای مجازی شما شاید دیده باشین که بعضی ها چطور در فضای مجازی به تعصبات قومی و مذهبی میپردازن. دودیش با چشم همه رفته. مردم افغانستان در این سالها به قول دوستای ایرانی آب خوش از گلویشان پایین نرفته.
بله، بی‌ثباتی ها و ناآرامی ها خسارات سنگینی را به بار آورده است. پسماندگی مملکت، فقر، انواع و اقسام فقر، از فقر اقتصادی بگیرین تا فقر فرهنگی و فقر فکری و فقر علمی.
یکی از پیامدهایش آوارگی و از هم پاشیدن اعضای خانواده ها بوده است.
بله متاسفانه. شما می دانین که اعضای خانواده های زیادی پراکنده شدن. مثلا پدر در ایران است و مادر در افغانستان. بچه ها یکی در آلمان است و یکی در سویدن و یکی دیگهشان در استرالیا.
یکی از ضربه های سخت دامن زدن به اختلاف ها ایست که همبستگی ملی به پایین ترین سطح خود می رسد، چرا که تلاش شده به قومیت دامن زده شود نه ملیت.
بله، از فقر و بی‌ثباتی و بیکاری خودگر هیچ نگوییم که یکی از عوامل آوارگی و مهاجرت بسیاری ها اینمی گپ است.
دیگه معلوم است که وقت فقر و بی‌ثباتی بود دیگه توسعه و انکشاف اقتصادی هم نیست.
بالاتر از همه اینا افرادگرایی زیاد میشه و زمینه های مداخله خارجی را با وجود میاره.
مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دیوالا من شیمه ای تو لالا جان بیا که با هم وطن بسازم بزرور بازوی خود بنازم لالا جان لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دیوالا لالا 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 تو اهل غزنم من اهل پروان، تو قندهاری من مرد میدان، لالا جان. هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم، لالا جان. لا 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 دست و بالا، هر دو وسط من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه، انگور سیبه دیوالا. مزارم تو مهد تاریخ، من شاهکارم، لالا جان. زبان هر دو زبان عاشق، جهان هر دو جهان عاشق، لالا جان. لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه، انگور سیبی دیوالا.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه جمعه ها با شما. بخش بعدی برنامه را خانم خالقی تقدیمتان میکنه.
ما هم همراه شما این بخش را میشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم که روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشین و همچنان تا پایان روز جمعه خوش و خندان و سالم و سلامت باشین. امروز با کوکوی آشیانه‌ای یا کوکوی سیفیجات در خدمتتان هستیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. کدوی خورشتی یا کدوی سبز قلمی 2 عدد، زردک 2 عدد، کچالو 2 عدد، پیاز 1 عدد، سیر 2 حبه، آرد سوخاری در صورت تمایل شما میتونید 3-4 قاشق غذاخوری استفاده بکنید و روغن، نمک، مرچ سیاه و مرچ سرخ و مقدار بسیار کم آویشن و مقدار لازم. این دیگه با دلخواه شماست که به چی میزان مرچ نمکش دوست دارین و اضافه میکنین. خب میاییم سر طرز تهیه. کدوی سبز معمولاً به خاطر خاصیتش سعی کنن تمام سیفیجات تا جایی که ممکن است با پوستش استفاده بکنین که از خواصش استفاده درست و به جا برده باشین. میتونین کدوی سبز قلمی را سرش جدا بکنین، آب بکشین و همچنان که با پوست است میتونین با رنده درشت یا رنده کلان شما به صورت خلالی ایره رنده بزنین. زردک هم همطور تهش جدا بکنین، سرش جدا بکنین و همطور با پوستش خلال بکنین. پیاز هم همطور میتونین با دستتان خلالی کنین یا میخواین هم که رنده بزنین که خلالی شوه. اگر شما دوست دارین میتونین 1 عدد سینه مرغ نصف بکنین، نصفش استفاده بکنین، او رم به صورت خلالی سعی کنین به صورت نواری برش برش بزنین، نازک نازک. بعد از اوی مواد با هم ترکیب بکنین، 3 عدد تخم مرغ در این دش اضافه بکنین و بعد از او ادویه‌جاتتان دش بندازین، مواد با هم خوب مخلوط بکنین. اگر دیدین که موادتان نسبت شل است، چون حتما شل میشه به خاطر از اینکه سیفیجات معمولا آب زیادی در خودشان جذب میکنن و آب پس میتن، به او خاطر ما باز از مقدار آرد استفاده بکنیم و گزینه بهتر آرد سوخاری است. در این صورت شما میتونین مقدار آرد سوخاری استفاده بکنین یا آرد نخودم میتونین جایگزینش بکنین، اضافه بکنین تا جایی که به او غلظت مناسب برسه. بعد از اون مقدار روغن اضافه کنین داخل ماهیتابه